بفرمایید که وقتی از مدرنیته صحبت میکنی از چی صحبت میکنی؟ به نظر شما مهمترین پیام مدرنیته چیه؟
به نام خدا. اولا من یه مبنا دارم، آدم هر نظری میده بر اساس اون مبنایش باید باشه. انسان یه موجودیه، کاری را که انجام میده میخواد انجام بده، انجام میده و انتخاب میکنه، سبک سنگین میکنه، انتخاب میکنه. از شغل در نظر بگیر تا ازدواج و رشته کاری که در پیش گرفته، مگر اینکه در جامعه شرایط انتخاب برای او نباشه، اون وقتم باز انتخاب میکنه. مثلا در جامعه این دلش میخواد بشه معلم، ولی این جامعه نیازی به معلم نداره، اعلام کردن تا 10 سال دیگه چی استخدام نداریم، این دیگه نمیتونه دنبال اون بره، ولی دوباره میاد ببینه خب یه دفتر وکالت گرفتن در پیشه، یک دفتر تجارت باز کردن در پیشه، باز در میان اینها یکی را انتخاب میکنه. یعنی انسان یه موجودی است آزاد و انتخاب کننده، و این انتخابش بر اساس آگاهیشه. اگر اون آگاهی، زمینه یا آگاهی را نداشت، انتخاب برایش معنی نداشت. حتی در جایی که عرفاً انسان را مجبور می نامند، یعنی انتخاب نکرده، باز انتخاب کرده. مثلا یه چکی میارن اینجا فلان این امضا کن. از کجا فهمیدن من 10 میلیارد پول دارم در فلان شعبه بانک؟ حالا اون دیگه به من مربوط نیست. امضا نکنی این هفتیرت گلولم توشه، اینجا هم کسی نیست به فریادت برسه، ما تو را میزنیم. میگم چک را بده امضا کنم. چک بنده را هم دزدیدن، چک را میدن، من امضا میکنم، این امضا را من انتخاب میکنم. اگرچه انتخابم به خاطر اونی که کشته نشوم، اما اینجا من سبک سنگین کردم، چک امضا کنم یا بمیرم. دیدم بابا باز چک را ممکنه بعدن شکایت کنم، نمیدونم اله و بلای یه جبرانی بکنم، نشودم نشود دیگه، جانم از اون مهمتره. پس انسان همیشه بر اساس آگاهیش انتخاب میکنه. گاهی هم با همین آگاهی چیزی را انتخاب میکنه که جانش در راهش از دست میده. مثلا جبهه میرفتن بچه ها، خدا رحمت کند، شهادت را انتخاب میکردن، چون 80% 90% بعض وقتا جلو چشمشان بود که شهید میشن، اما انتخاب میکردن. خب بنابراین بشر موجودی است آگاه و انتخاب کننده. ما به این در همه جا باید توجه کنیم. اگر روزی جامعه از من نظر بخواد، من میگم این قاضیان را اول به این نکته توجه بدین که انسان بر اساس آگاهی و انتخابش این کار را کرده، اما این انتخاب همیشه با انتخاب خودش نیست. گاهی هفتیر بیخ گوشش گذاشتن، گاهی اونی که دلش میخواد نبوده، ناچار رفته این یکی را گرفته یا این یکی کار را انجام داده. اگر این را در قضاوت و حقوق و قوانین ما دخالت بدیم، گاهی هست که دزد را هیچ باید نزنیم، اون شلاق‌ها را بزنیم به اونهایی که در جامعه شرایط مدیریتی را ضعیف انجام دادن و این آقا نان گیر نیاورده، رفته دزدی کرده. وقتی یه نفر یه خانم دارد، دوتا بچه دارد، جوانم هست، خوش تیپ و خوش هیکلم هست، قهرمانم هست، اما پول تو جیبش نیست که نان و پنیری بخری ببره خونه، این در این که بکشم خودم را یا برم دزدی کنم، دزدی را انتخاب میکنه. قاضی باید متوجه بشه این انتخاب چقدر کیفر دارد، چون شرایط تحمیل کرده این را انتخاب کن. بچه این مثال دیگه آخر میرم سر مطلب، بچه ای تا چشم باز میکنه، پا باز میکنه، یه بسته میدن، اینو تو مشتت بگیر، محکم گم نکنی، ببر بده محمود آقا، پولشو بگیر بیار. یه ساعت بعد یه بسته دیگر میدن، اینو بده به حسین آقا، پولشو بگیر بیار. این از لحظه پا باز کردن مواد میفروشه به راهنمایی پدرش، به دستور پدرش. این در آینده قاچاقچی بشه، قضاوت دربارش باید مانند اون کس نباشد که میلیاردره، پولم داره، امکاناتم داره، ولی رفته قاچاقچی میکنه که 2 گرم بیشتر پول در بیاره. ما اینا را تفاوت نمیذاریم. منطق ما منطق ارسطویی است. یه عنوان شامل همه میشه. وقتی دزد باید دستش بریده بشه یا شلاق بزنن یا اعدام کنن، دزد دزده. این عوامی جامعه است، ضعف فکر و فرهنگ جامعه است. بنابراین سنت یعنی شرایط گذشته ما، مدرنیته یعنی شرایط جدید ما. برتران راسل آدم بالاخره ریاضیدان، فکر ریاضی داشته، فیزیکدان، آدم دقیقیه. میگه من تاریخ فلسفه می نوشتم، 3 مرحله کردم: فلسفه دوران باستان، ارسطو، افلاطون، اینا، قرون وسطا و دوران جدید. میگه اون اول دوم را نوشتم، ولی این دوران جدید را من ماندم، از کجا شروع کنم جدید بگم؟ اول قرن 19 به این ور را جدید بگم، یا اول قرن 20 به این ور را جدید بگم، یا قرن 18 را؟ مانده بودم کجا را انتخاب کنم و با چه ملاکی انتخاب کنم. یعنی گفتی دوران جدید از قرن 17 به این ور، چی جوابی دارم؟ چرا اونجا اینه؟ میگه فکر کردم این به نظرم رسید که ببینم مطالب اون قرنهای گذشته را که ما قرون گذشته مینامیم، سنت مینامیم، مطالب اینا برای ما معلومه چی گفتن، ولی اگر اینا را زنده کنیم از کجا مطلب را نمیفهمند. من اینه بررسی کردم، دیدم قرن 17 مناسبه. ارسطو را زنده کنن، ابن سینا را زنده کنن، تو کلاس دبیرستان بنشانن، معلم استاد سوال فیزیک بکنه جواب نمیتونن بدن، بدن بچه ها میخندن. توجه فرمودید؟ بعد قواعد مسائل شیمی بپرسن جواب نمیتونن بدن، تاریخ بپرسن درست جواب نمیتونن بدن. این یه واقعیته، یعنی شوخی نیست. ما خیال میکنیم، الکی میگیم دیگه، مثلا بریم یا نریم، یه مهمانی هست، بریم یا نریم. نه، مدرنیته شوخی نیست. ما جدی نگیریم ضرر میکنیم. همین جامعه شناسی را هی میگیم مال غربه. خب قربانت برم، مال غربه، ولی ببین به دردت میخوره، استفاده کن. چرا ماشین سوار میشیم؟ هواپیماش به دردمان میخوره، سوار میشیم. تفنگش به دردمان میخوره، استفاده میکنیم. چرا جامعه شناسیش استفاده نکنیم؟ خیر، اگر میخوای استفاده نکنی باشه، جامعه شناسی برای انسان لازمه. این خودت ایجاد کن، تولید کن، داشته باش، اما به بهانه غربه ول کن، خودتم بمان. خب بنابراین مدرنیته کار کرده خانم، هنوز بسیاری از کارهای ظریف اونا را ما نمیفهمیم. ببین حقوق بشر یعنی چه؟ حقوق بشر یعنی یه انسانی که پا به وجود میذاره این احتیاج به نفس کشیدن داره. اول نریم به فکر این که خدا هست یا نیست. خدا به ما گفته این نفس بکشه یا خدا گفته نکشه. این موجود یه موجودیه مثل من و شما، احتیاج به نفس کشیدن داره. این حقشه که نفس بکشه، چه خدا باشه چه نباشه. این موجود در آینده چه کافر بشه چه مسلمان باشه، همین موجود وقتی بزرگ شد حق داره امنیت داشته باشه، حق داره درآمد داشته باشه، حق داره استراحت بکنه، حق داره آزادانه حرفش بزنه، نظرش بده. اینا را دیگه میگن نبرید زیر حکم هیچ چیزی دیگر. اینا را باید داشته باشه، چه خدا باشه چه نباشه و چه به خدا معتقد باشه و چه نباشه. این حقوق بشره. اما مثلا آقای روحانی میگه من دکترای حقوق دارم دیگه، مبارکشه انشالله، خودشم از خارج نه از داخل. خب حالا اینا چجور میگیرن؟ باید میگم خدایا به ما هم قسمت کن. خب اینا حقوق دارن، اونجا رفته سازمان ملل خبرنگار میپرسه، میگن در مملکت شما حقوق بشر رعایت نمیشه. این تأیید میکنه حرف اون را بدون اینکه متوجه بشه. میگه نه، ما خودمون حقوق بشر داریم، حقوق بشر اسلامی. خدا کنه اونم به اندازه این معنی حقوق بشر را فهمیده باشه، ولی خندش میگیره. آقا حقوق بشر اولین شرطش اینه که دیگه نگیم این ارمنی آب بدیم اون مسلمان آب ندیم، یا اون مسلمان نان بدیم این ارمنی نان ندیم. میگن ابوالحسن خرقانی بر در خانقاه خود نوشته بود یا گفته بود، نوشته بودن هر که از این در وارد شد، خانقاه های قدیم مسافرخانه هم بودن، یعنی غریب هر کس بود میرفت اونجا نان میدادن، پذیرایی میکردن، شب میخواب فردا راشدن، هر که از این در وارد شد نانش بدهید و از ایمانش نپرسید، بهش نان بدید ولی نگید مسلمانی یا نه. آن که کسی که اینقدر ارزش داره که خدا بهش جان داده، من ابوالحسن به چه حقی به اون نان ندهم؟ خب اگر ندادم بود اول اون آقا جان نمیداد دیگه. خدا که از من قادرتر و آگاهتر و داناتره، وقتی اون جان داده من چطور نان ندهم؟ مولوی یه فصلی داره در آخر دفتر اول، از علی آموز اخلاص عمل، با این به مصرع شروع میشه، یه داستانی نقل میکنه، شاید در روایت در تاریخ نمیدونم، من غیر از مولوی جای دیگر ندیدم. حضرت علی در جنگ پهلوانی را به زمین زد، شمشیر کشید بکشه، اون توف کرد به صورت حضرت علی. حضرت علی شمشیر را گذاشت خلافش، شروع کرد قدم زدن. گفت آقا بهر قتلم تیغ کین افراشتی، پس چرا بگذشتی و بگذاشتی؟ مضمونشو میگم. شمشیر کشیدی بکشی، پس چه شد که نکشتی؟ گفت من حق ندارم تو را بکشم مگر دستور از اون بالا باشه، چون اون هم منو آفریده هم تو را، به من بگه تو را بکش میکشم، اما هر دو آفریده ایم، چجور من میتونم تو را بکشم؟ تو توف کردی اگر میکشتم سهمی هم خودم داشتم، به خاطر توفت کشتم. تو نگاریده کف مولاستی، تو را نقاشی کننده تو مولای منه، تو اثر دست مولای منی، آن حقی کرده من نیستی، تو مال اونی، من تو را نیافریدم، مگه میتونم بکشم؟ ببینید حساب کتاب باید باشه. ما مدرنیته را شوخی نگیریم. مدرنیته یعنی رشد آگاهی انسان ها، نشانش نتایجش. همون ماشینی که اون درست کرد نشان میده که فهم بالایی داشت، از این خاک موبایل درست کرد، ماشین درست کرد، از این حکومت ها دموکراسی درست کرد که ترامپ با اون قلدری را راحت بتونن بگن آقا برو خانت بنشین، حالا ببینیم حقوق بازنشستگی و نمیدونم اسکورت و دفتر و اینا بهت میدیم یا نمیدیم، این دیوان عالی کشور میدونه. گفت بدید میدیم، گفت ندید نمیدیم، چون یه ذره قلدری کردیم. بشین سر جان. خب این را بشر امروز به دست آورده. مگر به شاه عباس 1,000,000 نفر میتونن بگن بالای چشمت ابروست؟ هر انسان انسانه دستاورد جدیده، و الا بعضی ها انسان بودن، بعضی ها اندازه مگس بودن، نامشان انسان بود، مگر حسابشون میکردن؟ یه ارباب انسان بود، بقیه رعیت ها هیچ و پوچ. من دیدم ارباب رعیتی را، ما نسلی هستیم که ارباب رعیتی را دیدیم، انقلاب اسلامی را دیدیم، اینا دوره‌های متفاوتی را دیدیم، دوران شاهنشاهی را دیدیم، جمهوری اسلامی را دیدیم. مدرنیته یعنی عقل جدید، حرف جدید، توان جدید، رشد جدید، کمال جدید برای بشر. خب حالا اینه بگی، بعضی از این دوستان ما، منم آخوندم در اصل، کهنه آخوندم هستم، لباسم عوض کردم، برمیگردن میگن آقا اینا بیدینن. خب کجا بیدینه؟ مدرنیته بیدینه؟ عقل بشر پیشرفته کلیسا را قبول نکرده، دیده هیچ حرفشون منطقی نیست، ستمی که بر انسان میکنن منطقی نیست، شکنجه‌ای که به دانشمندان میدهن منطقی نیست، تحقیری که از انسان میکنن، میگن شما گوسفندان هستید، اینا هیچ کدام منطقی نیستن. ما چون این خدایی را قبول نداریم، خب کار بدی کردن. من از نظر من روحانی آخوند و طرفدار مذهب و مدافع اسلام، این آقا کار بدی کرده، از یه باطل دست برداشته. نه، کار خوبی کرده. میگیم بارکالله، بارکالله، تو به دنبال درستی دیگه، بیا ما درستش نشان بدیم. این وظیفه ای ماست، نه تحقیر اون، تحریم اون و فرار از اون. اون وظیفه ای ماست. هاوکینگ میگه من ندیدم جایی که نیاز به خدا باشد. اون حقش دقت کنه ببینه جایی برای خدا هست در این کائنات یا نیست. اما میگه من ندیدم. من ندیدم یعنی نظریه. حتی در علم جسارت میکنم، در اگر آقای دکتر منصوری ببینیم این برنامه را ببینه منو ببخشه، در علم اصلا حتی جرأت نمی‌کنن نظریه بگن، تمام نظرها فرضیه ماننده. خب میگه من میگم نمی‌بینم، این یه من نظر منه دیگه، فرضیه منه. خب شما می‌بینی، بیا نشان بده، جایی نرفته، چرا دعوا میکنیم؟ صمیمی باشیم با هم. اسلام کارش دعوا نیست، کارش هدایته. هدایت به زبان امروز، به زبان همون مدرنیته، یعنی توجیه. یعنی مطلب را اینقدر توجیه کنی، دلیل بیاری، شاهد بیاری، گواه بیاری که طرف قانع بشه این درسته. اما بزنی تو بگو درسته، این روش اسلام نیست. بارها در قرآن تأکید کردن که تو تذکر یادآوری کننده هستی، تو مطلب باید بگی. لست علیهم به مسیطر، تو سیطرچی نیستی. خب مدرنیته زیاد به درد ما میخوره. آقایان کم لطفی میکنن، همونطوری که اینترنتش به درد ما میخوره. اما اگر مشکل ایجاد میشه، اون مشکل ببینیم مال اینترنت یا مال کار ماست. اگر استعمار میشیم، ببینید مال علم غربیه یا مال طمع انسان غربیه. خودخواهی یک امپراتور غربیه. بنابراین ما باید تجزیه و تحلیل کنیم. بشر باید این نباشه که الان هست. باید چند قرن بعد، دو قرن بعد، یا حتی 50 سال بعد ما انسانی داشته باشیم که مطالبشون بدن ما نمیفهمیم. اون میشه مدرن، این میشه قدیمی، سنتی. ما باید آرزوی ترقی بشر را داشته باشیم. الان با نگاه مدرن از قرآن چیزی میشه فهمید که با نگاه سنتی محاله. دیگه من شاهد نمیارم. پس خلاصه عرضم اینه که مدرن، مدرنیته عبارت است از فکر و فرهنگی که انسانهای 4 قرن 5 قرن پیش به تدریج حدید آوردن، و سنتی اون شرایط تقریبا شبیه هم که از قدیم بوده. حالا چرا مثلا دوران کشاورزی برای انسان خودش یه ابداعی بود، یه دوران جدیدی بود، و این را من الان منبعش حفظ نیستم. میدونید که غرب به ما میگفتن، به جهان اسلام میگفتن مدرن. این لقب ما بود، چون عقلانیت داشتیم نسبت به قرون وسطا، جامعه بازی داشتیم. ولی دیگه الان طوری شده ما به اونا حاضر نیستیم، حتی از کلمه مدرن بعدمون میاد. و اون حرکت را ما ایجاد کردیم، ولی نام اون طرف را اصلا نمیخوایم ببریم. ابن رشد یکی از فیلسوفان و متکلمان و فقیهان معروف ماست. اصلا فقه، من میبینم که نگاهش خیلی در فقه هم وسیعه، فقه سیاسی داشته. فقه سیاسی شرایط جامعه را در نظر میگیره، شرایط حتی کشورهای دیگر را در نظر میگیره. خب بنابراین مدرنیته یعنی فهم برتر، دانش روشن، اندیشه روشن، فکر روشن چیز بدی نیست و به ضرر دین باطل هست، و دین درست از اون آسیب نمیبینه. این شک نداشته باشن. اگر یه دینی از عقل روشن آسیب ببینه، اون مشکل مشکل دینه، نه عقل روشن. اما ما در جامعه ما از اون حرکت ها نداریم هنوز. روشن فکر رو عرض کردم، ما به متعرض، اونی که بیاد اپوزیسیون باشه، اعتراض کنه، مشت بلند کنه، ما به اون میگیم روشن فکر. یک دفعه با این آقای جامعه شناسی که خیلی هم بحث میکنه اخیراً، الان یادم نامش از ذهنم پرید، یه دفعه بازداشتم کردن، الان باز آزاده، آقای تندم حرف میزنه، پیر مردیه، با اون حرف میزدیم راجب روشنفکری. 3 جلسه در صدا و سیما من با شوخی گفتم به این نایی که با تعرض میگیم روشنفکر، اینا رو میشه روشن تفنگ یا روشن مشت نامید، اما نمیشه روشنفکر نامید. ستارخان باقرخان آدم های حد اکثر اینه بگیم هیچ قرض و مرضی نداشتن، فقط میخواستن جامعه مردم را باشن. با تفنگ آمدن مشروطیت ایجاد کردن. جامعه مدنی مشروطیت نیاز به رشد فکری افراد جامعه دارد. با تفنگ نمیشه یکی را باسواد کرد یا یکی را صاحب یه سیستمی کرد که نیاز به سواد داره. بنابراین به نظر من نگاه مدرن، فکر مدرن، عقل مدرن خوبه، اما همه دستاوردهایی که کسانی که در دنیای جدید زندگی میکنن لازم نیست درست باشه، اونجا هم درست میشه. مدرن یعنی نه این که جامعه شده به فرشته آسمون، نه، یه عده فکر برتری یافتن که خر تبدیل شده به هواپیما. ما سپاسگزار این هستیم. اما یه تفنگی پیدا درست کردن، خب اونم برای دفاع خوبه، اما یه دولت استعمارگر از اون استفاده میکنه برای اسیر کردن یه مملکت، خب اون بعد، اما اونجا مشکل دانش نیست، مشکل رفتار ایده‌ای از انسان هاست. بعضی برداشت های ما هم برداشت های خودمون بده و الا در حقیقت بد نیست. همین حزب دستاورد اونهاست، دموکراسی دستاورد اونهاست، انتخابات در دستاورد اونهاست و اینا را ما یه اشتباه میکنیم، فکر میکنیم اینا باید کامل باشن. اینا هنوز میدونن که حتی هیچ نظریه فیزیک یا شیمی را نمیشه گفت کامل، به دنبالشن از این بیشتر جلو برن. مخصوصا دموکراسی و نوع حکومتشان را هرگز نمیگن کامل. چرچیل میگفت معیوب‌تر از دموکراسی نظامی نیست، اما یه حس دارد به خاطر اون برتری دارد بر اون یکیا و اون حس اینه که خوب جواب میده. مثلا هگل طرفدار اون امپراتوری آلمان بود، پروس و اینا، حتی قانون اساسی راضی نبود بنویسند. میگفت امپراتور چرا به اندازه یک کاغذ نیست که قانون می‌نویسید روش؟ خب این فکر فرق می‌کنه با اون فکری که میاد ساختار درست می‌کنه. و من گله هم از اینی که ما در آموزش و پژوهش و تربیت مردم ساختارها را در نظر نگرفتیم. خیلی آماده حرکت کردیم. ببینید ما میخواییم معتاد نباشه، نه نشستیم فکر کنیم که چند عامل باید باشه که تا بچه ها به دنبال اعتیاد نروند. مواد مخدر در ترکیه اینجور شنیدم راحت تر از ایران میشه خرید، پیدا میشه، اما معتادش من ندیدم تا به حال یه جوانی حالت معتاد داشته باشه. در انگلستان هم همینطور، در بعضی کشورها که میگن اصلا در رستوران ها این ور اون ور میارن، کافه ها آماده میذارن روی میز، هر کس استفاده کرد استفاده کنه. این زیر ساخت را درست کردن. یه جوان بالغ 20 ساله حقوق داشته باشه، زندگیش بگذره، خانه داشته باشه، یه دختر خانمی هم حقوق داره، زندگیش خوبه، با هم ازدواج کنن، اینا میرن هروئین میکشن. اصلا امکان داره هروئین بکشن. اینا شروع میکنن برنامه میریزن برای زندگیشون، برای سودمند بودن، برای مملکتشون. قاچاقچی را ما اعدام کردیم، نتیجه نگرفتیم. اعتیاد روز به روز افسوده شد. چرا؟ به زیر ساخته ها فکر نکردیم. آمدیم فقط هر که معتاده بگیر، هر که قاچاق میفروشه بگیر، 30 گرم بالاتر اعدام، خیلی خطرناکه. اما نتیجه نگرفتیم، روز به روزم بیشتر شد، انواع اقسامش هم در این مملکت رایج شد. چرا علمی حرکت نکردیم؟ ما باید با شعور برتر با آگاهی برتر انتخاب کنیم تا درست انتخاب کنیم و نتیجه بگیریم. و سلام.
خیلی ممنون. آقای دکتر بفرمایید که نظر شما نسبت نظریه جهانی شدن، زنانه شدن جهان چیه؟ و اینکه نقد مثبت یا منفیتون نسبت به مسئله فمینیست چیه؟
بله. والا اینجا باید عرض کنم که من اصل تعریف فمینیست را نمیدونم که میخواد چه مجموعه ای از اخلاقها رفتارها توی این هست، اما این را میدانم که ما نباید مثل گذشته زن را تحقیر کنیم و نباید در جامعه در هیچ شرایطی بینشون تبعیض باشه. اما ما با نگاه مدرن اگر نگاه کنیم، در اسلام یه مقدار شرایط محیط در نظر گرفته شده. با عوض شدن محیط ما میتونیم شرایط را تجدید نظر کنیم، نه اینکه حلال را حرام کنیم یا حرام را حلال کنیم. بعضی چیزها هست که میشه اونا را اصلاح کرد، ولی من دقیق اینجا نمیتونم بگم مجموعاً من با فمینیسم موافقم یا مخالفم، چون در این باره کار نکردم، مطالعه نکردم. منم از زبان مردم شنیدم و خیلی هم از خانمها شنیدم که میگن ما فمینیستیم فلان غیر. اگر منظور حقش برس زن، سرکوب نشه، تحقیر نشه، میدونی همون ابن رشد ما اون زمان که اروپا زن را اجازه نمیداد شستشو کنه، حمام اصلا مردم نداشتن، اصلا کاخهای بزرگ ما همه جای شستشو دارن، اونا ندارن. اما همون ابن رشد ما گفت زن، فرهنگ جامعه زن را ضعیف کرده و الا زن با مرد هیچ فرق ندارد، هم میتونه مدیر بشه، هم میتونه رئیس بشه، هم میتونه تاجر بشه، هم میتونه مجاهد بشه، جنگ بکنه. این آقا اون را گفته با یه برداشتی که اون خودش هم مال 7 قرن پیش از اینه بالاخره، ولی خب اونو گفته. فقیه هم بوده ها، یعنی عالم دینی بوده و قاضی هم بوده، پدر بزرگش اونم قاضی بزرگ اون منطقه بوده، اینم قاضی بوده. با این وصف میگه ما زنامون با فرهنگ ضعیف جامعه تحقیر شدن، تضعیف شدن و این حق اونها نیست. منم تا اینجاش حرف ایشون رو تایید میکنم، اما راجع به این اصطلاح جدیدی که پیدا شده اطلاعاتی ندارم، جرأت ندارم توضیحی بدم. اما راجع به جهانی شدن نکته خدمتتون عرض کنم، اونم سوال بود دیگه ها. آره، ببینید، جهانی شدن، افرادی که تبلیغ میکنن برای جهانی شدن، متفکران، نویسندگان، محورهاشون فرق میکنه. بعضیا به اقتصاد بیشتر نظر دارن، بعضیا به ارتباطات بیشتر نظر دارن، بعضی از این مخالف ها هم به فرهنگ نظر دارن، میگن اگر اون فرهنگ بیاد فرهنگ اسلامی ما از بین میره. من با اینا وارد بحث نمیشم و شایدم نتونم بحث کنم، هر کسی دلایل خود را داره. اما یه سری جهانی شدن هم که شکل میگیری یواش یواش، همین اتحادیه اروپا قاره‌ای شدن، قدم اول قاره‌ای شدن حکومت و مدیریت و جامعه است. قدم به قدم برن، در آینده ممکنه یک کشور بشن و یه نخست وزیر داشته باشن، یه وزیر خارجه داشته باشن، این همه پول خرج نکنن و یه پلیس هم داشته باشن برای داخل خودشون. دنیا به تدریج ممکنه به وحدت‌های برسه، همون ناتو یعنی یک قسم جهان بر اساس دفاع آمدن با هم یکی شدن. سنتو اون یکی، اون یکی. اینا هست، ولی من مبنایم باز هم عقلانیته، زوده، ولی در آینده، نه در آینده 10 سال پیش، شاید 1 قرن بعد، شاید 2 قرن بعد، بشر به این نتیجه میرسد که با هم زندگی کنیم، زندگی کنیم، ولی با هم نجنگیم، به هم دیگه ستم نکنیم. مبنای من رشد آگاهیه. تا آگاهی لازم نباشه کسی نمیتونه جامعه مدنی درست کنه، کسی نمیتونه دموکراسی ایجاد کنه. تا آگاهی برتر نباشه کسی نمیتونه این همه تعصب‌های جغرافیایی و قومی و قبیله‌ای را، حتی دینی و مذهبی را کنار بزنه، بیاد وحدت ایجاد کنه. بشن یک کشور، یه رئیس جمهور داشته باشن، رئیس جمهور هم نه، یه مدیر عامل داشته باشن که حساب کتاب این کره کوچولو در دستش باشه. این من موافقم و آرزوشو دارم و نوشتم هم در نوشته هایم، کتاب هایم. من معتقدم دانایان اگر پیشگام این قضیه باشند، دانایان جهان میتونن یه حالت جهانی ایجاد کنن برای نظام سیاسیش، اما خردریزها را پسند مردم جهانی میکنه. الان اتومبیل جهانیه، الان هواپیما جهانیه، الان موبایل جهانیه، الان این برق جهانیه. این چرا جهانی شده؟ کاخ سفید هم داره، مسجد ما هم داره، انگلستان هم داره، افغانستان هم داره. این چرا جهانیه؟ پشتوانه اش پسند مردمه. مردم میبینه این بهتر از روغن کرچکه. درست؟ یکی از این آقایانی که با مدرنیته و جهانی شدن مخالفه، مدیر گروه فلسفه یکی از این دانشگاه ها بود، نام نمیبرم. این آقا منو دعوت کردن یه سخنرانی اونجا بکنم درباره روشنفکری. من در ضمن صحبت‌هایم یه مثال زدم، میگم این فکر روشنی که خر را تبدیل به هواپیما کرده و روغن کرچک را تبدیل به این نورافکن‌ها و چراغ‌ها کرده. مدیر گروه فلسفه، میگم بعض وقتا یه مخالفت‌هایی میشه، وقتی سوال جواب گذاشتن بپرسن منم جواب بدم، مدیر گروه اولین کسی بود که گفت فلانی، هیچ شما میدانید خر سقوط نداره؟ یعنی چرا خر را تحقیر میکنید؟ مگر هواپیما چیه؟ هواپیما سقوط داره، این همه آدم کشته میشه، ولی خر سقوط نداره. منم گاهی یه ذره پررویم و علیزه خوششون نمیاد در خیلی جاها باشم، گفتم استاد محترم شما خرشناسیتون خیلی ضعیفه، برای اینکه شما 100,000 نفر با هواپیما منتقل میکنی عربستان، میرن برمیگردن، چی؟ همه صحیح و سالم. هواپیما تا به حال کی سقوط کرده بین ایران و عربستان؟ این یه نمونهش. نمونه دیگر این که شما 100,000 نفر را با خر و قاطر ببر، برگرد و اون شرایط گذشته را هم داشته باش، هر سر هر گردنه ای دزده ها کمین کردند، حمله به مسافرا می کنند، اون وبا و تا اون و اینا را هم داشته باش، ببین از 100,000 نفر دیگر 10,000 نفر، 5,000 نفر، 2,000 نفر برگشت، اون وقت شما نظرت خیلی درست. اما میگی روغن که گفت روغن کرچک علامه مجلسی تحویل میداد، یعنی روغن کرچک. اینم گفتم روغن کرچک رو شاید شوخی کردی با من، ولی اگر شما واقعا معتقدید روغن کرچک علامه مجلسی تحویل میده، من حاضرم مصرف روغن کرچک تو و خانوادت را تا 100 سال دیگر هزینه‌ش بدم. شما روغن کرچک استفاده کن، برق را قطع کن، بلکه فرزندت علامه مرزی گاهی اینجور بابا آدم باسوادیه ولی خب نمیدونم چرا اونجا چیز میکرد. از قضا در این جریانات هم خیلی تند وارد میدان شد و دخالت کرد. حالا من نمیدونم گاهی یه مخالفت های بابا عقلی که بهتر درک کنه ریاضیات را پیش ببره. ببین این دختر خدا بیامرزه ایرانی بود، یه نظری داد، یه چیزی در ریاضیات انجام داد، بر دانش بشر افسود، بر فهم بشر افسود. این جهانی الان، یعنی این دختر را شاید کمتر از لندن، انگلستان، آلمان، فرانسه ما میشناسیم. ریاضیدان‌های جهان این ارزش قائلند و احترام قائلند و جایزه دادند. این جهانی شدن را من تنها جهانی شدن مورد نیاز انسان ها میدونم، ولی به این زودی انجام نمیپذیره و امیدوارم با پیشگامی روشنفکران و دانشمندان انجام میپذیره، نه اونایی که برای وزارت و وکالت خودشونو میکشن، چه در آمریکا چه در کشورهای اسلامی. یه مقدار گوش به حرف دانایان بدن، برن جلو و جهان یه حکومت داشته باشه. ضمناً اگر بخوام آخوندی من پیاده کنم، میگم که اصلا اونی که در حدیث داریم امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف میاد، یملع الله به الارض قسطا و عدلا، خداوند زمین را، منظور از زمین در بسیاری از حدیث ها و آیه ها یعنی جهان، یعنی کل انسان ها، وقتی میگه زمین پر میکنه زمین را، یعنی تمام جهان را عادلانه میکنه، پر میکنه از عدالت بعد از اینکه غیر عادلانه بودن. این خود امام زمان همون نظریه جهانی شدن عدالت، نظریه جهانی شدن دین حق و نظریه جهانی شدن فهم انسانی که بتونن قبول کنن.
پارت دوم مصاحبه، بفرمایید که تعریف شما از آزادی چیه و اینکه
بله
توی جامعه آزادی مهمتره یا قانون؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منظور از آزادی یه وقت راجع به خود تک تک انسان هاست که انسان آزاده، چقدر آزاده. من گفتم که انسان آزاده، هر کاری میکنه با انتخاب خودشه، ولی این انتخاب خودش غالبا به انتخاب خودش نیست. خودش انتخاب میکنه نهار بخوره، ولی اگر گرسنه نشه این انتخاب را نمیکنه و ما به این توجه نداریم که انتخاب آزادی انسان تهش خالیه، یعنی با انتخاب خودشه، ولی انتخابش با انتخاب خودش نیست. و اما آزادی اجتماعی، ما در این باره کار علمی نکرده ایم، ما بحث سیاسی من علمی و فلسفی نیست، ادبی است. آزادی را طور کلی تعریف می کنیم که آزادی این طور است و اون طور است و فلان، این ادبیاته. باید از نظر علمی جزء به جزء خرد کنیم که یه بچه در خانه پدر و مادرش چقدر باید آزاد باشه، یه کودک. مادر چقدر آزاده، پدر چقدر آزاده، در جامعه مردم چقدر آزادن، دولت چقدر آزاده. عرض کردم کل انسان ها آزادند و با آزادی و انتخاب کار میکنند، اما در یه جامعه مدنی آزادی حدودش تعریف میشه. اصل آزادی جای شک نیست، ولی حدودش تعریف میشه که چقدر آزاده. ویکتور هوگو در مجلس فرانسه یه سخنرانی کرده، تو این کلیپ ها پخش میکردن گاهی بود، سخنرانی خیلی با معناست. میگفت ما به فکر جامعه ای باشیم، یه جامعه ای را پیریزی کنیم که در آن دولت به اندازه یه فرد معمولی بتونه زور میگه، ظلم کنه، آدم بکشه. ببینید اینا را با روش‌های علمی، با زیرساخت‌ها آماده می‌کنند زمینه را به این که به حق انسان تجاوز نشه. انسان الان بعضی جامعه ها هستن که یه دختر هزار گونه آرزو دارد ولی دسترسی به هیچ کدام ندارد. در جامعه های پیشرفته هم ممکنه هزار جور آرزو داشته باشه ولی به تعدادی از اونها دسترسی داشته باشه، اون دیگری ها هم نادیده بگیره. بشر، هر بشر باید در حد خودش و در چارچوبی که نظام جامعه تعیین میکنه بتونه فعال باشه و هیچ کس را از اون استعدادی که میتونه بدرخشد باز ندارند. اما آزادی هرگز به این معنی، آخه وقتی ما مثل فال حافظه ادبیاته، وقتی میگیم آزادی، یکی فقط اینه میدونه آزادی روسری داشتن و نداشتن، یکی اینه میدونه آزادی مثلا موسیقی گوش دادن یا ندادن، آزادی کنسرت یا موردی فکر میکنیم. ما نمونه داریم از جامعه های تقریبا آزاد، آزاد مطلق، حساب شده مطلق نداریم، همین دموکراسی کامل نداریم، خودشون میگن معیوب ترین نظامه، اما خوب جواب داده، فعلا این انتخاب کردن بر استبداد، حکومت استبدادی و اینا. آزادی هم همینطور به تدریج با ایجاد زیرساخته ها و زمینه ها انسان میتونه آزاد باشه. در این جامعه های مشکلدار آزادی برای اینه که من بتونم از ثروت شما استفاده کنم. خب این که نمیشه. اونی که حدود قانون تعیین میکنه از ثروت شما یه چیزی به عنوان مالیات میگیرن، هزینه جامعه میکنن، هزینه مردم میکنن. سرمایه داران آمریکا هر چه کاسبی کنند حتما یه بخشی از اون برمیگرده به مردم آمریکا. اما اینکه تو بری کارخانه‌شو تصرف کنی، این نیست آزادی. میگم اینا را خورده ریزش علم تعیین میکنه، جان دانش تعیین میکنه، سیاست تعیین میکنه، اما به طور کلی اینی که مشکلی برای حرکت فکری و حرکات اجتماعی و سیاسی انسان ایجاد نشه. آدم را مشکل ایجاد بشه، به پیش و خم بیاندازن، انسان اظهار نظرش تبدیل میشه به شورش و در نتیجه اونطوری که جامعه میخواست به هدف برسه نمیرسه. اون روشنفکران گفتن، حالا خدا اگر خواست رحمتشون کنه، ولی من به نوبه خودم راضیم رحمتشون کنه، اون روشنفکران از اول هشدار دادن قوغایی نکنید، هایهویی نکنید، درگیری ایجاد نکنید. با این تعبیر شما با شاهکشی به شرایطی میرسید که از اون زمانی که میخواستید نجات پیدا کنید از اون بدتر. الان ما جلو چشممون داریم در دنیا کسانی که از نظر فکری علمی ضعیف بودند با شورش برای خودشون دردسری درست کردن که به این زودی مداوا نمیشه. بنابراین من توصیه‌ام همینه، آزادی را ادبی و به دلخواه معنی نکنیم. فال حافظ میاد یه چیزی غزلی گفته برای خودش دیگه، ولی هر کسی به نیت خودش از اون برداشت میکنه. بیا تا گل برافشانیم، اونی که میگه آیا برای من نامزد خوبی، خواستگار خوبی میاد، اون میگه به به عروسی، این خبر از عروسیه. پسر میگه یه دختر خوب پیدا میکنم، ازدواج کنم، این بیت میاد اون. تاجر میگه این کالا را میبرم میتونم خوب بفروشم، بیا تا گل برافشانیم و می بگه به 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 تمام شد. بنابراین اینا را هر کس برداشت خودشه از حافظ میگه. حافظ نه غیبدان، نه ادعای غیبدانی میکرد و نه خبر میده از جریانی که برای ما پیش میاد، اما ما برداشت خودمون را میکنیم. ما نوشتم در اون خودکامگی و اینا، ما مسائل سیاسی علمی را به جای اینکه فلسفه علم زنده داشته باشیم تو جامعه رواج پیدا کنه، مگر جامعه همه فیلسوف میشن؟ لازم نیست یه تئوری باشه، اون تئوری را رمان نویس ها میبرن تو رمان، تو تئاتر ها مطرح میکنن، تو فیلم های سینمایی مطرح میکنن، تو مجلات، تو روزنامه ها یه نتیجه ای از اون تئوری، نه به صورتی که در ذهن مثلا فلان فیلسوف هست، یه ذره ساده شدهش به خورد مردم داده میشه. ما در جامعه من اون روش علمی را جدی نمیگیریم. این تلویزیونی که ما داریم واقعا یک روز قابل تحمل نیست، فقط میخواد مردم را سرگرم کنید، بگیم برنامه ما هم طرفدار دارد، یه چیزی به درد بخور و روشنگر و آگاهی دهنده من از اینجا نمیشنوم. شبیه گاهی هم شبیه بفرمایید شام را درست میکنم با یه عنوان دیگر، تقلید از اونها، به جای هنرمندان یه هنرمندان دیگری پیدا کردن، این صداش به اون شبیه، اون صداش به اون شبیه، هیچ چیزی آشفته ای برای خودشون درست کردن، ولذا نتوانستند به مردم آگاهی لازم را بدهن. من توصیه‌ام اینه که در مسائل سیاسی اجتماعی سعی کنیم علمی برخورد کنیم، ادبی برخورد نکنیم. با ادبیات، اشعار زیبا ما حال میکنیم ولی به نتیجه مطلوب نمیرسیم. آفتاب آزادی، نمیدونم چی آزادی، از خون جوانان وطن لاله دمیده، با خون به کجا میرسیم؟ ما باید به اون شعور برسیم که جامعه خوبی داشته باشیم. جامعه محصول شعور بشره. حکومت مثل میوه ایست در درختی که درخت همون مردمه. مردم باید، عمومیت باید برسن که بدانند آزاد زندگی کردن یعنی چه. اما آزاد زندگی کردن دستور نیست که من بگم تو اینجور رفتار کنی میشه آزادی. نه، اون جامعه طوری تنظیم میشه که هر کس به اون چه میتواند تا حدودی زمینه آماده بشه که به اون برسه. در نظام اسلامی هم اگر درست معنی کنیم، ولایت یعنی پشتیبانی و حمایت، نه اینجور که موافقان یا مخالفان هر کی میگه ولایت در اسلام یعنی مثل قیم صغیر، نه، مثل پدر بچه. بچه میخواد درس بخونه، پدر حمایت میکنه. ملت میخوان رشد داشته باشن، دولت باید با برنامه ریزی ها این رشد را فراهم بیاره. میخوان کار داشته باشن، حمایت کنه کار داشته باشن. منظورم اینه یه مقدار کار را اگر علمی بکنیم، چندان مذهبی و غیر مذهبیش مشکل ایجاد نمیکنه. ولی ما آزادی را سیاسی میکنیم و به جای این فرمول یادمان باشه، در اون کتاب ها هم نوشتم، نبود از اون خودکام اگه فرهنگ برای اون کتاب خانه بدم، ببینید ما باید عقل و علم را اساس تصمیم هامون قرار بدیم، نه احساسات و عقده را. ما تحولات جامعه را با احساسات و عقده ها ایجاد می کنیم که اون خورد و من ماندم، اون چرا به من اذیت کرد، اون چرا به من سیلی زد، اینا میشن عقده و این مشکل را دولت هم باید درک کنه، مردم هم باید توجه کنن. ما مشکل داریم، آمریکا مشکل داره، اروپا مشکل داره، شاید اونا از ما هم بیشتر مشکل دارن، ولی اینه می نشینن با کارشناسی حل می کنن. حتی رئیس جمهوری مثل ترامپ یا بایدن مثل یه پرچمه، کارشناسان خط می دن که چه کار بکن چه کار نکن. آیا ما به عراق حمله کنیم یا نکنیم؟ کارشناسان میگن بکن یا نکن. به صدام حمله بکن یا نکن. مردم کوچه و بازار خیلیش ممکن است نام عراق را نشنیده باشند. ولی ما چون غیر علمی هستیم، من در اون کتاب نمونه آوردم. رئیس جمهور گفته مردم میدونن چجور برخورد کنن. اگر شما این در اینجا مقاومت کند کسی، یعنی مردم تحریک میکنی بر علیه مخالف. اون مخالفانم میگن اگر رئیس جمهور کوتاه بیاید مردم پاسخ. بابا کدام مردم؟ خدا پدرت بیامرزه. مردم تخصص ندارن. الان مردم چی میدونن ما باید موشک داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ اینه کارشناسان علمی مان. ما باید از احساسات و عقده هامون که در جهان سوم همیشه رایجه، به تدریج منتقل بشیم به عقل و منطق و علم و دانش. در اونجا میدونیم آزادی یعنی چی. این آزادی برای اونایی که در جامعه های آزاد زندگی میکنن جای سوال نیست. رفتار تعیین شده، تعریف شده، هر کس میدونه چه کاری بکنه. تخلف هم بکنن قبول میکنن تخلف کردن، چون مجبورن قبول کنن، چون حساب کتاب هست. ولی جایی که حساب کتاب نباشه، من حق میدم به خودم شما را بزنم، شما هم حق میدی به خودت من را بزنی، چون یه میزانی در وسط نیست. این میزان را علم تعیین میکنه، نه عقده و نه احساسات. ولی متاسفانه ما هنوز رو عقده ها و احساسات کار میکنیم. حتی الان من در اون کتابم انتقاد کردم چرا باید تکیه روی جوانان و زنان باشه در اون انقلاب اسلامیمون. چرا باید تکیه رو دانشجو باشه نه استاد؟ الان ما استاد محور نیستیم، دانشجو محوریم. دانشجو بیایید فلان کار فلان طور شد. حالا یواش یواش به سلامتی وارد کودکستانم میشیم که بچه کودکستانی بیاد در سیاست دخالت کند. من ضد شورش و اعتراض و اینا نیستم و عاشق دولتم نیستم و ضد دولتم نیستم. به عنوان یک نگاه فلسفی میگم باید ما از این مرحله عبور کنیم. چطور عبور کنیم؟ اگر برنامه بذارن اجازه بدن بحث بشه، صاحب نظران زیادی در جامعه داریم که میان حرفشون میزنن. من شاگرد همشون هستم، میان حرفشون میزنن که چطور. اما وقتی نه این طرف گوش میده نه اون طرف گوش میده، آخرش میگفتن به جان هم و هیچ، نه اون سود میبره نه این سود میبره. خب بر اساس همین هاست که ما از نظر حیثیت در دنیا باید مواظب جامعه‌مون باشیم، مواظب خودمون باشیم. اینا رعایت نمیشه و دولت و ملت تعریف نمیشن. بابا اون دولت ماسون شام خدا شاهده در انگلستان من 6 ماه رفتم، فرصت مطالعاتی خطا شد. حالا هی باید از انگلستان مثال بزنم. من مجسمه‌ای میدیدم از شاهان گذشته‌شون، اصلا تیپش نمی آمد که شاه باشه، ولی هنوزم محترمند، هنوزم اونا هستند. ما چرا به جان هم افتادن را دوست داریم؟ امیدوارم عقل و منطق صلح ایجاد میکنه، عقل و منطق دینداری ایجاد میکنه. با نادانی هیچ کدام از اینها درست نیست. بریم
بهترین توصیه‌ای که به شما به عنوان یک استاد و پژوهشگر شده در طول زندگیتون چی بوده؟ من که اگه بخوای به ما جوانای توصیه‌ای بکنی، حالا در رابطه با تحصیلات، در تو زندگی همه چی. چه توصیه میکنید؟
من توصیه‌ام تقریبا از اول این بحث هامون میشه دانست که من چه توصیه‌ای دارم. من به جوانان توصیه‌ام اینه رشد خودشون را فدای سیاست نکنند و به اساتید هم اینه میگن. ما اساتیدی داشتیم در زمان شاه درس نمیدادن، غور میزدن، سیاسی حرف میزدن ولی درس نمیدادن. ما لیسانس و فوق لیسانس تمام کردیم با بهترین استاد زبان، هنوزم زبان من اشکال داره. کاش ما را درس میداد، سیاسی هم بود. دولت کار را ما به خاطر دیگران کار خودمون رو خراب نکنیم. من به یکی از استادها گفتم شما 50-60 تا 80 رساله برمیداره اینا رو نمیخونی، الکی نمره میدی دیگه. گفت شما چرا 100 تای منو میگید؟ خودش گفت 100 تای منو میگید، فلان آقا 200 تا برمیداره در سال. گفتم خب آخه اون اشتباه کنه باید منم اشتباه کنم، شما هم اشتباه کنید. گفت در جامعه ای که همه خلاف میکنن هر که نکنه خره، با همین تعبیر. این روش های غیر علمی را بذاریم کنار، هر کس به نوبه خودش مروج صداقت باشد، مروج درستی باشد، به این عذری که دولت خوب عمل نمی کنه پس منم بد عمل کنم اینجور نباشه. ما باید در جامعه علم را اساس قرار بدیم. من در این باره نظر کانت را الگوی خودم گرفتم. میگه ما با دولت یه صلحی می کنیم، دولت در تحقیق مزاحم ما نباشه، دخالت نکنه. دو تا ما پیدا کردیم، شده 4 تا. اجازه بدی بگم 4 تا. بگیم 4 تا. ما هم در کار دولت کارشکنی نمی کنیم. مالیات میدیم. اگر یکی مالیات نداد با او برخورد می کنیم، نصیحتش می کنیم. یه افسر مأمور حمله کنه باید اون کارش درست انجام بده، اما دولت من بده برش مملکت را شکست بده دست دشمن، اون درست نیست. این کارش درست انجام بده، دولت هم اجازه بده این افسر مشکلاتی را که دارن به راحتی بنویسه، مطرح کنه، تو مطبوعات مطرح کنه، با خودشون مطرح کنه. جوانان و حتی غیر جوانان دست از مطالعه، بررسی و دقت بر ندارن. زندگی را همه میتونن بفهمن، لازم نیست یه فیلسوف بفهمد ما کنار بمانیم. همه میتونن بفهمن، سیستماتیک منظم مطالعه کنن و مشکلات را درک کنن، به طور علمی بیان کنن. من از دولتیانم انتظارم اینه، باز بر اساس اونی که از کانت یاد گرفتم، دولت هم در این مسائل دخالت نکنه. اون یه مقدارم زیر بغل دولت هندونه میده، میگه ما در یک پوسته آهنین در یک صدف آهنین گوهر بپرورانیم. دولت با قدرت جامعه را اداره کنه، ما هم به ما هم اجازه بده در داخل این جامعه آباد و امن و راحت دانش را پیش ببریم. منم همین عقیده را دارم. جوانان مطالعه کنند، سعی کنند علمی باشند، با حساب رفتار کنند. احساسات راه به جایی نمیبرد. آسیب میبینیم، همه ما آسیب میبینیم و از دولت هم انتظارم اینی که این اجازه و این فرصت را به اندیشمندان بدهد. متاسفانه در جامعه ما هیچ نمیذارن نوبت به دولت برسه. قبلا هم گفتم من که انتقاد میکنم تا به حال حتی یه تلفن گلایه‌ای از مسئولان نشنیدم. تشویق و تعریف در غیابم شنیدم در نمایشگاه کتاب این ور اون ور، ولی این همکاران خودمون که بالاخره امان نمیدن آدم حرفش بزنه. و یکی هم صدای سیما، یه دفعه رفتم یه سخنرانی کردم راجب امام حسین بود. آقا بازخواست کرده بودن این اطرافیان چرا شما گذاشتید این پیش بره فلان غیره؟ من گفتم این حرف من ضرری به جامعه و سیاست ندارد. اینا از مدیریت خودشون میترسن. مدیر گفته بود نه، به من زنگ زد. یه خانمی هم بود گفته بود نه آقا ما نمیترسیم. ما بالاخره جلوی هیچ کس را تا به حال نگیرم چون منم گاهی بد عمل میکنم. مطبوعات مقاله دادم که با من اینجور تذکر دادن فلان. گفت نه ما اصلا نزدیک. گفتم خانم من کهنه روزخانم، الانم نزدیکی های محرمه. شما دو تا برنامه اگر به من بگذاری دراجع به امام حسین صحبت کنم، من در همون برنامه اون حرف قبلی خودم را تکذیب میکنم و عذر میخواهم که من یه حرف ناحق زدم. محاله، شما دیدید که من ندیدم. التماس رو باز حرفی داره یک کلیگویی بکنیم.
بله خواهش میکنم. نه به عنوان آخرین سوال میخواستم نظرتون رو درباره پروژه ما تاریخ شفاهی آرته ببینیم که دیگه مصاحبه میکنیم.
من متاسفانه نمیدونستم چون بالاخره خودم درگیرم مطالعه و این نوشتن و اینا، فرصت اینجا و اونجا رفتن را خودم از خودم گرفتم. ولی آقای دکتر رضا منصوری را من از اون روزی که شناختم احترام قائلم و دقت علمی خودشون را و شخصیت علمی خودشون را واقعا می ستایم و دوست دارم و بعد از این انشالله ارتباطم با شما بیشتر خواهد بود. من اونجا در اون فلسفه چیز یه فصل دارم از فیزیک تا متافیزیک، در مقالاتم زیاد نوشتم. ما بدون فیزیک نمیتونیم فلسفه داشته باشیم. من آرزومندم در آینده به کمک آقای دکتر ما یه فلسفه برای همگانی اونجا بذاریم و خلاصه پیش بریم. التماس دارم.
خیلی ممنون آقای دکتر.